بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وعلى محمد رسول بقية الله في الأرضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در باب حج میگفتم حج از ضروریات مذهب و یکی از فروع دین اسلامه. درباره انجام این عمل عبادی ما در قرآن شریف آیه‌ای هست: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. سوره مبارکه آل عمران آیه 97. بر مردمی که هر کی توان حرکت به سوی حج داره، به خاطر خداوند باید به حج خانه خدا بره، و کسی که کافر شود، البته خداوند از جهانیان بی نیاز است. از این آیه کوتاه تقریبا 3 تا نکته رو استفاده میکنم، خیلی کوتاه. اول اینکه حج باید خالصانه و فقط برای خدای تعالی باشد، که ولی الله علی الناس. نکته دومی که حج بر عموم مردم و به ویژه توانمندان، اونایی که من استطاع الیه سبیلا، اونایی که استطاعت رفتن به حج رو دارند و پس از بازگشت هم میتونن ادامه زندگی بدن مثل حالت قبلشون، اینا براشون بلکه میسر میشه، حج واجب میشه. و آخر نکته که از این آیه میفهمیم، تارک حج در مرحله عمل کافر است، که در آخر میفهمم و من کفر فان الله، کسی که کافر شد معلوم میشه کسی که حج رو ترک کنه و به جا نیاره کافره. در روایات هم هست کسی که حج رو به جا نیاورده و مستطیع بوده، موقع مرگ بهش گفته میشه که موت یهودی یا او نصرانی، یا بمیر یا یهودی یا نصرانی. بنابراین گرچه به ظاهر مسلمان باشد و اسلام آورده باشه، ولی در اعتقاد در واقع، یا حتی اعتقاد داشته باشه که حج واجبه و لازمه، اما در مرحله عمل این شخص کافره. توجه باید به این داشته باشه که نبودا خدا نکرده به این حرمت بیفته و خودش رو بیاندازه. اگه کسی بتونه و اقدام نکنه، اشتباه هست، و اگر فرصت رو از دست دادید، حتما برای سال آینده اقدام جدی بکنید. خود حج یکی از چیزهایی است که مورد آرزو برای آدم هست و انسانهای وارسته آرزو میکنند و طلبش میکنند. تقریبا آغاز ضیافت و مهمونی خداوند متعال با ماه مبارک رمضان شروع میشه، پایانش ماه ذیحجه است، پایان اعمال حجه، که روز دهم روز عید قربانه. این پایان مهمانی ماست. در واقع تعبیر ضیافت و مهمانی خدا از مجموعه بیانات رسول اکرم صلوات الله علیه و اهل البیت علیهم السلام تحت عنوان ضیوف الرحمن ازشون یاد میکنه. ماه مبارک رمضان رو به خاطر دارید که اون رو ماه مهمونی خدا میدونستیم. باز در اون ماه هم میگفتیم که ما مهمون خداییم. هر مسلمانی بر سر سفره بیکران الهی نشسته در ماه مبارک و تلاش میکنه که به قدر استطاعتش چیز بگیره، از سر این سفره بهره برداری کنه. نکته اینجاست که مهمون که شرکت کرده در این مهمانی خدای تعالی، خود مهماندار که خدای تعالی باشه، آموزشش داده که در این فرصت ازش چی بخواه. در ماه مبارک رمضان که ما به مهمانی رفتیم، میزبان که خدای تعالی هست، خودش به ما یاد داده که از من چی بخواه و چی درخواست کن که کلید و رمز رستگاری و فلاح تو باشه، نجات پیدا کنی و به سعادت برسی. یکی از برجسته ترین دعاهایی که در ماه مبارک رمضان هممون میکنیم، طلب حج بیت الله الحرامه. یادتونه ایجور میگفتیم: اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبیک و الائمه علیهم السلام و لا تخلنی من تلک المواقف الکریمه و المشاهد شریفه. این تکه ای بود از دعای ابو حمزه که خدمتتون خوندم: پروردگارا حج خانه خودت را روزی من کن، پروردگارا زیارت قبر پیامبرت و قبور ائمه علیهم السلام را روزی هم گردان، و مرا از بودن در آن مکانهای گرامی و مشاهد شریفه محروم و بی نصیب مگردان، نبادا من اونجا نباشم. خب اینجاست که مهمان خداوند بالاخره با حضور او در مهمان سرای رمضان المبارک به میهمانی دیگری دعوت میشه، در واقع که اون حج بیت الله الحرامه. تازه خود خدا و ائمه علیهم السلام یادش دادن که چگونه بگو، چی بگو و چی بخوا و درخواست حج میکنیم. در شبهای قدر ما درخواست حج میکنیم، بعد از نمازها باز درخواست حج میکنیم، با زبان روزه طلب میکنیم که خدای تعالی بپذیره. یک دعوتنامه دیگری برای این مهمان داده میشه که این نکته ایست. معمولا کسانی که قدر نعم خدا رو میدونن، خدا پس از این نعمت نعمت دیگری بهشون خواهد داد که لئن شکرتم لأزیدنکم، اگه تشکر کنید، قدردانی کنید، خدا تعالی زیادتر میکنه براتون. قدر نعمت های خدا رو باید داشت و البته اینجا طمع بد نیست برای حج، درخواست چیزهای بیشتر، یعنی در جنبه معنویات شما هر چه طلب کنید کمه و طمع با اینکه چیز خوبی نیست، یه تو مباحث اخلاقی تحت عنوان آسیب‌های اخلاقی ازش یاد میشه، اما اینجا اینجور نیست. در ارتباط با خدای تعالی هر چه آرزو کنی، هر چه طلب بیشتر کنی، هر چه طمع بیشتر ورزی بهتر. آیه‌ای هست یدعون ربهم خوفا و طمعا، اصلا تعریف اینها رو میکنه، در مقام گروهی هستن که بر مبنای ترس از خدا و طمع او رو میخونن، در سوره محرکه سجده آیه 16. بنابراین هرچه طمع بیشتر، هرچه طلب بیشتر، هرچه آرزو بیشتر، انشاءالله سالک حالات بهتری میگیره به خودش و مسیر را بهتر، سریعتر و خوبتر تا اوج بیشتری میتونه طلب بکنه. ودعوه خوفا و طمعا، در آیه دیگه هست که او را با خوف و طمع اصلا بخوانید، دعوت به این شکلی میکنه، سوره مبارکه اعراف آیه 56. با اینکه اونجا ازدحام جمعیت که بیشتر میشه، سخت‌تر میشه اعمال حج، اما خدای تعالی خواسته اوج خیلی شلوغ باشه، مسلمانو برن هجوم بیارن. من براتون چند تا روایت خیلی قشنگه انتخاب کردم از تهذیب مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه. میگه که امام صادق سلام الله علیه به یکی از یارانشون فرمودن که تو را چه شده که حج به جا نمیآوری؟ این رفته بود حج، دفعه اولش نبود، حج واجبش به جا آورده بود، چرا حج به جا نمیآوری؟ پیدا سوال حالت اعتراض داره و بعدش امام میفرمند که خب از دیگری قرض کن و حج را به جای آور، پول نداری، مشکل پوله، قرض کن برو بیا بعد بده، زیرا که حج مستحب مؤکدی است که مسلمین آن را باید مکرر انجام دهند، چون که حج برترین عبادت است. از دستش ندید این فرصت را، این توفیق را. در گفته های اهل البیت سلام الله علیه اجمعین هم به مناسبت مسلمین رو ترغیب به حج کردند. باز ببینید از جمله سماعت مهران که یکی از یاران خوب حضرت امام صادق سلام الله علیه، حضرت بهش میفرمند که چه شد که امسال حج به جا نیاوردی؟ میگه گفتم به واسطه معامله‌ای که با جمعی کردم و کارهای دیگر گرفتارم، کارهای معامله‌ای دارم و خلاصه بازار اجازه نداده. امیدوارم که این کارهایی که مانع حج من شده خیر باشد. میگه امام فرمودن که به خدا سوگند، خدا خیری در این کارهایت که مانع حج تو شده قرار نداده است. کسی از حج محروم نمی شود مگر به سبب گناهی که انجام داده، و البته آنچه را که خداوند عفو می فرماید از گناهان بیشتر است. خیلی گناهان ما رو می گذره که باز هم روزمون میشه، ولی توجه داشته باشید که رفتن به این راه، این سفر مبارک، جزء عبادات بسیار قوی است. شما مثل نمازش میبینیم ما حج رو. اینه ای که حج دوم سومشونه، حج بعدیشونه، فکر میکنم حج رو به نیابت انجام بدن، به نیابت از معصومین سلام الله علیه اجمعین. البته اگه پدرتون مادرتون یکی از بستگانتون بدهی داره و نرفته اینا، خب خوبه که او رو از بدهکاری آدم در بیاره با حج. اما اگه اونها ندارن، عالی ترین حج استحبابی فکر میکنم اونه که به نیابت از یکی از اولیاء الهی انجام بگیره. و شاهد این مدعا و این گفتار بیانی است از معصوم که براتون میخونم از روش. موسی بن ابوالقاسم گفت به امام نهم حضرت جواد الائمه علیهم السلام، عرض کردم من تصمیم گرفتم که از طرف شما و پدرانتان طواف کعبه کنم، ولی بعضی میگویند از برای اوصیا طواف به نیابت جایز نیست. آخه به ذهن آدمم میاد حالا من طوافی که میکنم، آخه این اگه اعمال امام عصر رو خراب نکنه چیزی روش نمیاره. خب این به ذهن میاد، یعنی سوال جای سوال هست. امام فرمودن طواف کن و هرچه میتوانی این کار را به انجام برسان که جایز است. موسی میگوید بعد از گذشت 3 سال به محضر آن حضرت شرفیاب شدم و عرض کردم مولای من، چند سال پیش از شما اجازه گرفتم که برای شما و پدرانتان طواف کنم، پس من طواف کردم برای شما و پدرتان انشاءالله، ولی بر دلم چیزی گذشت و آن را به جای آوردم. امام فرمودند چه گذشت؟ عرض کردم 1 روز را اختصاص به رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله دادم. چون امام جواد نام حضرت خاتم الانبیا را شنیدند، 3 مرتبه به احترام فرمودند درود خدا بر رسول خدا. روز دیگر را برای امیرالمؤمنین علیه السلام و روز بعد امام حسن و بعد امام حسین علیه السلام. سایر روزها هر روزی را بر امامی اختصاص دادم تا 10th روز را برای شما طواف کردم. در ادامه صحبت عرض کردم ای آقای من، من ولایت این بزرگواران را دین خود قرار دادم. امام فرمودند تو اینک به دینی دست یافته ای که خداوند غیر آن را از بندگانش نمیپذیرد. عرض کردم گاهی برای مادرتان فاطمه سلام الله علیها طواف میکنم، ولی گاهی موفق نمیشوم. حضرت در پاسخ فرمودند این کار را زیاد انجام بده که ان شاء الله از برترین اعمال و کارهایی است که انجام میدهی. اینه که اگه بتونید اونجا حتی طواف ها رو به نیابت از اهل البیت، طواف های مستحبی خیلی داریم در بین حج، حج تمتع و عمره تمتع فاصله است که شما میتونید طواف های مستحبی انجام بدید. خب اینها رو میتونید قشنگ هر دفعه مثلا برای یکی از اولیای خدا، از رسول خدا شروع کنید، مثل ایبند خدا و حضرت زهرا سلام الله علیها را هم فراموش نکنید، مکرر برای ایشون و به نیابت این بزرگوار را انجام بدید. ان شاء الله خدا موفقتون بداره و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.